ملک ایرانیان.
درود فراوان به شما. یک بار دیگر مسائل کوچ بزرگ ایرانیان و نابسامانی ها و عوامل منجر به این کوچ اجباری را مورد بررسی قرار می‌دهیم. شاید اکثر شما طی این سالها شاهد بودید که اصولاً در چارچوب عوامل اصلی وقوع انقلاب ایران تقریباً همیشه تیغ انتقاد به سوی رژیم گذشته بوده. به هر حال حداقل در این برنامه انتقادها بیشتر به این سو بوده و بیشتر آن هم به سوی آخرین پادشاه ایران محمد رضا شاه پهلوی، زیرا در آن دوران ناخدای این کشتی طوفان زده که ایران باشد شخص محمد رضا شاه پهلوی بود. اما در کنار این، شاید خیلی از ما این فرصت را پیدا نکردیم که اقلن برای مدتی حتی محدود و در تخیل خودمان را جای پادشاه بگذاریم و مسائل پیچیده یک کشور در حال رشد را، آن هم در خاورمیانه، با یک دین خشن قرون وسطایی ارزیابی کنیم. من که یکی از منتقدین رژیم گذشته هستم، البته میدانه صرفاً و بیشتر به علت کم و کاستی های دو سال آخر رژیم، خودم به این نتیجه رسیدم که در رابطه با 40 سال قبل، آن روزهای بحرانی 40 سال قبل و پیدا نکردن یک راه حل اساسی حکومتی، متاسفانه راه حلی بیش از این در توان پادشاه ما نبود که ما شاهدان شدیم. حالا یکی از عوامل ضعف را میتوان بیماری پادشاه دانست، ولی عوامل دیگری هم در کنارش بودند که نقش ساز بودند. به کرکتر محمد رضا شاه توجه نشد و اگر ما شاهد استبداد حکومتی بودیم که ناشی از خود رأی بودن پادشاه بود، به هر حال همه اینها عوامل با اهمیتی بودند که سقوط رژیم گذشته را به دنبال داشت. ولی آیا شناخت امروز ما از خصوصیات آخرین پادشاه ایران آنقدر هست که به ارزیابی کرکتر رو بپردازیم؟ البته کتاب خاطرات علم و نگاهی به شاه آقای میلانی قدری ما را به اون نزدیک میکنه، حتی آخرین کتاب محمد رضا شاه، پاسخ به تاریخ. ولی آیا این کتاب ها گویای همه این دوران پیچیده هستند؟ آقای اردشیر زاهدی، داماد پادشاه و وزیر خارجه سابق ایران، اشاره داشت که سالها محمد رضا شاه روی ریسمانی پوسیده بند بازی میکرد. این تقریبا حقیقت دارد. امروز ما با تجربه به انقلاب ایران شناخت بیشتری از ضعف‌های آن دوران پیدا کردیم، ولی آن زمان ما انتظار داشتیم که درست در زمان ضعف حکومت پادشاه مهره‌های درستی را به بازی بگیرد، که در 2 سال آخر دقیقا برعکس این شد و مهمترین عامل این نابسامانی و کوش ما ایرانیان را باید در همین سیاست 2 سال آخر رژیم گذشته ببینیم. و اما حالا بد نیست که ما امروز از زاویه دیگری به این مهم و 2 سال آخر رژیم گذشته نگاه کنیم. از دیدگاه یک دیپلمات برجسته رژیم گذشته که تا آخرین روزهای حیات پادشاه در کنار او بوده است، و بگذاریم که واقعیت‌ها را از زبان ایشان بشنویم، که معتقد است محمد رضا شاه در روزهای پایانی رژیم گذشته دیگر خسته شده بود و قصد ادامه حکومت و تداوم آن را نداشت. در کنار این واقعیت، البته ده‌ها مستندات مختلف وجود دارد که این مهم را ثابت می‌کند. حقیقت این است که دیگر همه چیز برای او تمام شده بود و در ایرانی که 100,000 نفر مرگ بر شاه می‌گویند، دیگر نمی‌شد پادشاهی کرد مگر اینکه دست به کشتار ملت ناراضی بزنی.
به خدا رحمتش کنه، این آقای بدرعی که فرمانده گارد شاهنشاهی بود، روزای بعد از این کارا بود که عکسای بزرگ راه پیمیار رو برای من می آورد و بعد من یکی دو تا شب نشون نمیدادم، همیشه یکی دو تا رو برادر نشون میدادم، برادر میشناخت، روی یکی دستشو میذاشت، میگفت انگوش میذاشت، میگفت آخه به این بگو تو چرا دیگه داری میری، به اون یکی میگفت چه میگه، یکی در همشون بنده نه اسم میبرم نه هیچی، ولی در یه مقامات بالا بود.
خب سرنوشت خوبی نبود این دیگه، سرنوشت خوبی نبود. امروز به جنوب کشور فرانسه میرویم، شهر نیس، و مینشینیم پای صحبت دکتر امیراسلان افشار، دیپلمات سرشناس ایرانی که قبلا سفیر ایران در کشورهای آمریکا، آلمان و مکزیک بوده و آخرین سمتش رئیس تشریفات دربار شاهنشاهی طی دو سال آخر رژیم پادشاهی، و در ضمن در دوران غربت گزیدگی پادشاه در رکاب او حتی تا آخرین لحظه های حیات محمد رضا شاه در خارج از کشور با او به گفتگو نشسته. امیراسلان افشار قاسملو فرزند جان محمد خان امیر مسعود از نظامیان حکومت رضا شاه که در آن دوران به مقام سرهنگ نیز رسیده بود. سرهنگ امیر مسعود پدر امیراسلان به احترام جدش نام فرزند خود را امیراسلان نهاد. امیراسلان بزرگ رئیس ایل ارسلو از خانهای دوره نادرشاه بود. مادر امیراسلان طلعت الملوک نام داشت و پسر عموی امیراسلان افشار امیر خسرو افشار وزیر خارجه ایران بود. من دیدارهای مختلفی با آقای افشار داشتم در طی این سالها. در دیدارهای قبلی هم در اتریش در ویلای شخصی آقای افشار در کنار کوههای آلپ مصاحبه‌ای همه جانبه با ایشان انجام دادم که به شرح دوران نوجوانی و اقامت ایشان از 14 سالگی در شهر برلین آلمان پرداختیم. دکتر امیراسلان افشار دکترای علوم سیاسی خود را به علت ادامه جنگ در آلمان آن زمان از دانشگاه وین در اتریش دریافت کرد و سپس در وزارت امور خارجه ایران مشغول کار شد. آقای افشار در ایران با خانم کامیلا ساعد، دختر محمد ساعد مراغه‌ای، نخست وزیر ایران ازدواج کرد و صاحب دو فرزند است. البته خواهر خانم کامیلا همسر آقای افشار هم خانم فیروزه ساعد همسر تیمسار جم بود پس از جدا شدن فریدون جم از شاهزاده شمس پهلوی. اصولا خصوصیت آقای امیراسلان که با فرهنگ و دانش آلمانی رشد کرده بود برای پادشاه ما جذابیت زیادی داشت و به همین دلیل هم در نهایت مورد اعتماد و از نزدیکان محمد رضا شاه شد، تا حدی که موقع ترک محمد رضا شاه از ایران از او خواست که همراه پادشاه بماند و تا لحظه آخر حیات پادشاه هم امیراسلان در کنار او بود. آقای افشار گفتنی های فراوانی دارند که همه آن در این مصاحبه نمی گنجد و به آینده موکول می کنیم. بگذارید که طی این دو برنامه از دید دیگری به پادشاه ایران نگاه کنیم، از نگاه یک ایران پرست واقعی که خدمت به پادشاه کشور از افتخارات اوست و برای من و شما دریچه تازه می گشاید که ما کمتر با این خلقیات محمد رضا شاه آشنا بودیم. به جنوب فرانسه می رویم، شهر نیس، در کنار هتل معروف نگرسکو که روزگاری احمدشاه قاجار نیز چند ماهی در آن اقامت داشت. با ما باشید. آقای دکتر افشار، خیلی خوشحالم که یک بار دیگر اینجا در شهر نیس خدمتتون میرسم.
خیلی ممنون هستم قربون که قدم رنجه فرمودی تشریف آوردی در این هوای گرم که خب البته خیلی گرمه، خب ولی اینجا بالاخره یه بادی هستش از دریا میاد بد نیست، ولی خب خیلی خوشحال هستم که در حال زیارتتون میکنم، چون همیشه شما دیگه پیدا کردنتون کار مشکلی هست، گرفتاریتون در آمریکا اینقدر زیاده که هر دفعه به اروپا میاد چون چند جا باید سر بزنید دیگه کمتر فرصت میکنید که بیشتر شما رو ببینید، ولی البته من خیلی خوشحالم که در اتریش که بودیم چند مدت چند روزی با هم دیگه صحبت کردیم، به اینجا خیلی خوشحال هستم که تشریف بردید، حداقل اگر مطلبی هستش که با هم صحبت کنیم من خیلی خوشحال میشم.
منم بی اندازه خوشبختم که شما این فرصت رو به من دادید که یک بار دیگه اینجا در منزلتون در شهر نیست خدمتتون برسم. به هر حال شما میدونید که 40 سال از وقوع انقلاب در ایران میگذره. این 40 سال بر ایرانیان داخل کشور و خارج کشور ما همه میدونیم که خیلی بد گذشته. نظر شما چیه راجع به این 40 سال؟
والا شما اگر نظر هر کسی رو بپرسید تقریبا ممکنه همین جواب بنده رو بده، برای خاطری که بنده بفرمایید که در عرض این 40 سال ما خودمون چه کار کردیم در عرض این 40 سال که بتونیم اصلا در این باره صحبت کنیم. هر کاری که شده کشورهای دیگه کردن یا خود جمهوری اسلامی کرده که دائم صحبتش بوده، ولی صحبتای از طرف خود ما چه فعالیت‌هایی شده که ما میتونستیم یه راهی رو رفته باشیم که بتونیم این 40 سال رو کوتاه‌تر بکنیم.
خب در آغاز با دکتر بختیار و بعضی از اعضای اپوزیسیون
خب میدونید تمام اینا پشتیبانی نداشتن، میدونید مراجعه بفرمایید همینطوری امروز اینطوری نمیشه کار کرد، شما امروز تک تنها نمیتونید یه کاری رو انجام بدید و من خیلی متاسف هستم از اینی که ما این همه جوانان ایرانی داریم، این همه اساتید داریم، این همه مهندسین داریم، این همه دکترای حقوق داریم و تمام این پخش هستن در تمام دنیا و بیشتر البته همونطوری که مراجعه در خود آمریکا که شما هستن، ما هیچ وقت نتونستیم، هیچ وقت ما متاسفانه نتونستیم که همه با هم دیگه یک صدا بنشینیم و صحبت همونو بکنیم. البته همه میگن تمام این کارها البته یه لیدر هم لازم داره، درسته یک لیدر لازمه ولی لیدر هم یه پشتوانی لازم داره، برای خاطر که به قول یک دست صدا نمیده که ملازم این و ما باید دقیقتا همونطوری که میگفت ایرانیان که شعر چیزی هستش که ایرانیان که فر کیان آرزو کنند باید نخست کابه خودم. خب ما الان کابه داریم، یک کابه هم داریم که حقیقتا مایل هستش که یک حقیقتا یک کارای انجام بده و ایشون هم همیشه اعلام میکنه که ما با ملت هستیم، ولی خب بالاخره یه ارتباطی باید به یک نحوی با ملت پیدا کرد. میدونید ارتباط های امروزه با تلویزیون و تلفن بسیار راحته، هر میتون ارتباط تلفنی پیدا کرد، ولی باید به قول فرانسوی فیزیکمان بایستی که خودشون نشون مردم نشون بدن تا اینکه بتونن دقیقاً مراجعه فهمید. البته اگر در زمان رضا شاه و اوایل سلطنت محمد رضا شاه همه چی خوب پیشرفت میکرد، این سازمان هایی که امروز در دنیا وجود داره در اون موقع وجود نداشت، این ارتباطات اصلا وجود نداشت. مثلا بعد رضا شاه خب تنها با افرادی بود که خب شبانه هم وارد تهران شدن و بعد بالاخره ایران رو نجات دادن میدونید و مردم هم آمادگی داشتن. مردم هم در این مدت، در طول این مدت 40 سال که میفرمایید، هنوز در سال اول و دوم و سوم هم هنوز در فکر جمهوری اسلامی بودن و فکر میکردن که دیگه بالاخره راه صحیح رفتن و همه چیز درست خواهد شد، ولی خب الان ملاحظه میفرمایید که روز به روز مطمئنه بعض خطرناکتر هست، براشون خطرناکتر هست و متاسفانه دولت دنیام امروز فکر نمی‌کنه که ایران دقیقتا قابون یه زنجیر، یک حلقه زنجیری است که در تمام خاورمیانه رو به هم وصل کرده بود. در موقعی که ایران بود خاورمیانه اصلا تمام خاورمیانه تحت نظر ایران بود و ایران نفوذ فوق‌العاده‌ای داشت و از ایران هم استفاده میکرد، ولی الان به جای رسیده که دیگر ایران متاسفانه امروز بالاخره خودمون هم میبینیم همه هم میشونم که محرمانن که ایران یک اسم پیدا کرده در دنیا که مردم فرار میکنن در حقیقت.
متاسفانه شما اشاره کردید که باید یه حرکتی کرد، 1984 آقای علی امینی فعالیتی میکردن در پاریس، رادیویی داشتن رو به ایران. 1984 آمدن به لس آنجلس، با ایشون مصاحبه داشتیم ما. ایشون تاکید میکرد که به نظر آقای علی امینی باید آقای شاهزاده رضا پهلوی برن در یه نقطه‌ای از ایران و احیانا مردم بهشون میپیوندن. حالا من نمیدونم اون موقع چقدر میشد این کار رو کرد، ولی نظر شما اینه که میبایست
این مال 1984 دیر بود، ولی من از روز سه شاه در فوت کردم و من یه روزا هیچ شب فراموش نمی کنم. شاید من خیلی تنها بودم با ایشون، یعنی تنها بودم که یعنی من تنها کسی بودم که با ایشون از ایران اومدم بیرون و تا دقیقه آخرم بودم و موقعی که علازت رو در قبل میذاشتم من ایشون پاشو گرفته بودم، گفتم بله آزاد مراجعه فرمایید، من تا دقیقه آخر به شما خدمت کردم و دقیقه آخر به وطنم خدمت کردم، الان در خدمت هست. علازت هم همونطوری که البته اطلاع دارید و علازت هم در کتابشون نوشتن، علازت وصیتی یا یه در حال یک نظری فرمودن که بعد از در گذشت ایشون سه نفر مسئولیت داشته باشن برای کارهای من بچن، یکی از اونها آقای معینیان باشن برای امور داخلی کشور ایران، یکی اون موقع آقای تیمسار عظیمی باشن برای ارتش، و بعد بندر هم تعیین فرمودن که برای امور خارج از کشور در حقیقت باشن. و من مدتی بعد از اونم مدتی در خدمت شاهزاده بودم و در مصر بودم، و بعدم در همون موقع نه 1984 بلکه در همون موقع نظر من این بود که منم همون موقع به حضورشون و همون موقع به حضور اولیازت عرض کردم که قربون آمادگی هستش برای خیلی کارها و امیدوارم که این کارها رو انجام بشه. من فکر میکنم که بد نباشه، ولی البته بسته به نظر خودتونه.
چرا نشد؟
نظری که بنده داشتم این نظر من نبود، چیزی که بنده صحبت کرده بودم، مذاکره کرده بودم، من اینا رو من به اطلاع ایشون رسوندم، این بود که گفتم که اعلیحضرت پیشنهاد میکردن ترک ها که اعلیحضرت تشریف ببرن به ترکیه و برن در ترکیه در سرحد ایران و آذربایجان در اونجا باشن و در اونجا صحبت بکنن، والا حضرت البته مقصودم
ولیعهد
شاهزاده هستن، برن اونجا و در اونجا صحبت بکنن و بگن من در ایران هستم، الان دارم بهتون صحبت میکنم، من میخوام الان ببینم، بریم همه جمع شیم با هم دیگه چیزایی که لازم هست بفرمایند و با دستگاه هایی که دارن اگر بخوان کشف بکنن که این صدا از کجا میاد و منبعش کجا هست، درست میرسه به سرحد آذربایجان، ولی که همه خیال میگن که در آذربایجان هستن و میگن ما در آذربایجان هستیم. من این پیشنهاد کردم، شاید این پیشنهاد اون موقع مورد قبول بود، یعنی درست بود نه، ولی بالاخره وظیفه خودم رو انجام دادم و این بودش که متاسفانه اون موقع مورد چیز، یعنی فکر کردن که راه حل های دیگه بیشتری هم بهتری هم میشه پیدا کرد که این کار انجام نشه.
بله آقای افشاربری، در ارتباط با سالهای اول انقلاب هنوز یه شور انقلابی بود، مملکت آنقدر هم آمادگی نداشت، ولی اکنون پس از 40 سال نارضایتی به حد اعلی رسید.
ولی خب بعد از 40 سال قربون تمام اون کسانی که امروز میخواید شما روشون حساب بکنید مملکت جنراسیون سوم هستن. شما ببینید دیگه ما ها جز پیرا هستیم که دیگه حقیقتا دیگه اصلا فقط تا یه اندازه اطلاعاتی داریم که صحبت میکنیم، ولی چه کاری از دستمون نجات برمید؟ این که چیزی این موبانی که مردم میخوان در ایران بشه جوان ها هستن قربون، و این جوان هایی که امروز را افتادن توی خیابون روح از شاد رضا شاه روح از شاد میکن ببخشید میگن اینها کسانی هستن که اینها اونایی هستن که آمادگی دارن برای عوض کردن مملکت، هیچی ندارن قربون، نه دانشگاه حسابی دارن، نه میتونن مسافرت آزاد بکنن، نه میدونن در دنیا چه خبری که برن ببینن از نزدیک ببینن، نه میتونن یعنی آزادی دارن نه مطالب، هیچی ندارن قربون اینا، و اینا کسانی هستن که حقیقتا اینا قابل این هستن که بله اگر که حقیقتا مثل یه خمره باروت میمونه که وقتی شما یه جرقه توش بندازید منفجر میشه میشه، ولی پیدا کنید اون جرقه رو که بندازید. این جمله مال موتکست که وقتی که جنگ با فرانسه بود بین آلمان و فرانسه، اون موقع بودش که بالاخره جنگ آلمان جنگ رو با فرانسه برد، و بعد در اون موقع چطرسن ملتکه بود که اون میگفتش که الان مثل جرقه شد باید این کار رو بکنیم و کردن و بعدم خب بالاخره رسیدن و پادشاه آلمان رفت چی شد امپراتور شد و تاجگذاری کرد در ورسای. خب ملاحظه فرمایید ولی در هر حال اینجور چیزا همیشه عملی است. ولی خب اون شما من نمیدونم من حضرت علی تشریف آوردید یه سوالاتی داری که بعد سعی میکنم با اون اطلاعاتی که دیگه ندارم خدمتتون عرض کنم. ولی میخواستم بگم خود حضرت علی چه تصور میفرمایید که به چه راهی رو تا به حال 40 سال که شما با این همه افرادی که همه در درجه یک بودن مصاحبه کردن کدوم این به چه بالاخره به یه جای نتیجه برسید؟
بله متاسفانه زیربنای اتحاد عمومی وجود نداشت. اون زیربنا
هی کتاب بنویسید قربون، هی کتاب بنویسید، هی صحبت بکنید، هی مقاله بنویسید. اینا مملکت ما یه طوری بود قربون در زمان شاه، برای خاطری که یک دفعه این جمهوری اسلامی و جمهوری چیزا پیدا شدن، این افراد اسلامی پیدا شدن که همه خیلی یک طرفه بودن در حقیقت. من فکر میکنم که ملاحظه فرمید اعلیحضرت محمد رضا شاه چقدر قربون با الان اگر ایرادی هم بهشون هست نیست درست نیست، ملاحظه فرمید چقدر ایشون با چند جبهه بایستی می جنگیدن که پادشاهی کنن.
کار سنگین نیست به هر حال.
توده یا بودن قربون، مجاهدین خلق بودن دو تا، مسلمان ها بودن سه تا، جبهه ملی بود چهار تا، پنج تا قربون بودن با پنج تا چیزا علازت مبارزه می کردن و بعد موفق شدن تا آخر. اونم درسته که قربون ما خودمون ممکن بود میتونیم بیکاری کنیم، ولی با خود با آدم کشی و اتفاقاتی که الان میفته که دوتا اعتصاب که میشه این همه کشته میشن. الان شما ملاحظه فرمید که ایرانو همونطوری که چند روز پیش با یا چند وقت پیش با شما که صحبت شد میفرمودن تا کارتر تا موقع آخرم
بله.
ولادت منده بخوام یه چیزی رو حضورتون هست ببخشید با من زیاد حرفان طولانیه.
نه خواهش ما در اتحاد ما کارتر واقعا خب این اسناد جدیدی که بیرون آمده میبینه آدم تا روز آخر کارتر پشتیبان شاه بوده.
بله ولی راضی فرمایید تا آخرش یعنی اوکی شما برگردید قابون تا روز ششم ماه ژانویه. ما روز 16 ژانویه از ایران اومدیم بیرون، روز ششم ژانویه کنفرانس گوادلوپ بود و در کنفرانس گوادلوپ چهار تا رؤسای کشورهای بزرگ دنیا آمریکا و آلمان و فرانسه و انگلستان شرکت کردند و خب تمام اینا بالاخره تحت تاثیر حرفای کارتر و بخصوص آقای ژیسکار دستان قرار گرفته بودند. و بعد من یک دوستی پیدا کردم، یعنی در فرانسه آشنا شدم با ایشون، آقای ایو بونه. ایشون رئیس سازمان امنیت، رئیس سازمان ضد جاسوسی، تمام این مقام ها رو ایشون داشتن و شایدم الان داشته باشن، مدتی خبر ندارم بذار ایشون. ایشون پرفه استاندار گوادلوپ بودن وقتی کنفرانس گوادلوپ تشکیل شد و این تمام جریانات گوادلوپ رو برای من تعریف میکردن و میبودن که کارتر وقتی که تشکیل شده بود روز دوم جلسه، کارتر اومد تو و گفت که من یک آدم خداشناس هستم و خمینی هم آدم خداشناسی هستش و ما با هم میتونیم خیلی خوب همکاری داشته باشیم. خب این حرفا، خب سه نفر دیگر هم که گوش میکردن، خب این چیزا رو گوش کردن. ببینم اونو آقای ژیسکار دستان اومد که بالاخره میتونم به شما بگم که آخرین میخه تابوت و کوبید و اون این بود که وقتی آمدن تو، ایشون متاسفانه یک سکره، یک مطلب محرمانه، به کلی محرمانه که مربوط به بیماری شاه هستش که نمیبایستی پخش بشه، ایشون آمدن اونجا و علاوه بر این و گفتن که این مطلبی که عرض میکنم این گفته آقای زعفرانه. زعفران طبیب اعلیحضرت محمد رضا شاه بود تا روز آخر، تا روز آخر که اعلیحضرت فوت کردن در مصر بود و ایشون دقیقه آخر یه تاقشهی بودش که توش یه دفتری بود، اون دفتر بیماری اعلیحضرت بود که توش نوشته شده بود. ایشون وقت اون روز آمدن در روز 27 ژوئیه نوشتن که امروز در ساعت 9:45 دقیقه اعلیحضرت شاهنشاه ایران فوت کردند. این آقای سافران بود. سافران وارد به تمام این جریانات سیاسی و بود و بعدم البته این خودش چیز مفصلی است که راجع به ایشون با دکترای دیگه اختلاف عقیده پیدا کردن، با آمریکایی‌ها اختلاف عقیده پیدا کردن، آمریکایی‌ها رفتن بودن برای خاطر که ایشون ثابت کردن که بعد عمل جراحی که کردید به شاه صحیح نبوده. خلاصه تمام اینا رو سابقا هم گفته شده دیگه، بنده صحبتش نمی‌کنم. ولی ایشون میگفتن که ایشون یک دونه راز طبی بود، پزشکی بود که اجازه گفتن نداشتش. که آقای ژیسکار دستان اومد گفت که وقتی که وارد شد اومد گفت که اعلی حضرت حالشون بده و مرض سرطان دارن و قابل معالجه نیست و ایشون میرن، خمینی به جای ایشون خواهد اومد و آقای خمینی به قم خواهد رفت و دخالتی در امور سیاسی نخواهد داشت. خب این پیشنهاد آقای چیز بود، آقای کالاهان مثل انگلیسا بودن، نمیدونم نظرش چی بود، ساکت که سکوت کردن. و بعدش شمیت هم که صدر اعظم آلمان تقریبا مخالف بود، گفت آقا اینقدر با عجله اقدام نکنید، بشین راجع به این موضوع صحبت بکنید بیشتر. و این موضوع اصلا گوادلوپ در حقیقتا پایه تکان دادن تاج و تخت ایران شدش در ایران. اعلیحضرت دیگه از روز ششم بعد دیگه آمادگی فقط برای رفتن از ایران داشتن. ولی چرا اعلیحضرت از ایران رفت؟
آقای دکتر افشار، شما که تحصیلاتتون در رشته حقوق که حدودا 80 سال پیش 75 سال پیش در اروپا تحصیل کردید و به عنوان یک دیپلمات عالی رتبه نزدیک به 2 سال شما در رأس امور تشریفات دربار بودید، حتی نقش وزارت دربار رو اونجا انجام میدادید و انقدر به شخص پادشاه نزدیک بودید، شما که با پادشاه کشور رو ترک کردید، چرا؟ سوال من اینه که چرا میبایستی مملکت به اون وضع بیفته که در کشور دیگه چند تن برای ایران تصمیم بگیرن؟
خب به قدری قربانی تبلیغات زیاد و به قدری آخه قربون ملازم میفرمایید چطور من، حالا من یک کاغذ نوشتم هنوز نفرستادم و میفرستم به آقای ژیسکار دستان، میخوام یه توضیحاتی هم براش نوشتم، توش هم نوشتم که شما 120 روز به آقای خمینی اجازه دادید که در پاریس باشه، تمام وسایلم برای ایشون فراهم کردید و حالا ضمن این کاغذ است که نوشتم عرض میکنم، حالا عرض کردید من پرس، تلویزیون، روزنامه، همه چی هر چی بود در اختیار ایشون گذاشتید و بعدا ایشون هم اومدن به ایران و حمایت کردید از اینی که ایشون بیان به ایران، یعنی در همون به خصوص در گوادلوپ اون مطالب رو فرمودید. الان که 40 سال گذشته این اتفاقات در ایران افتاده، میخواستم بپرسم ببینم که آیا وجدان شما الان راحت هست از اینی که این اتفاقات افتاده به ایران یا نه. ما خودمون دیگه بیشتر از این قدرت نداشتیم خودمون حفظ کنیم، ولی ما رو بی قدرت کردن، یعنی ما رو اصلا از هر این کشورهای خارجی که اصلا چشم دیدن ایران رو نداشتن، حالا به چه دلیل ممکنه بعدن صحبت هم بشه، ولی اینها مملکت به جایی رسونده بودن که دیگه مملکت قابل بهتر شد، یعنی دیگه علازت هیچ چیزی نمیتونستن بکنن، هیچ اقدامی نمیتونستن بکنن به غیر از این که مملکت رو به این طریق نجات بدن که کسی کشته نشه، وگرنه دوباره اتفاقات میافتاد برای خاطری که دیگه هم تمام این که افرادی که بودن همه مخالف بودن.
یکی از بهترین کارهایی بود که محمد رضا شاه انجام داد، یعنی عدم خون ریزی، چون اون سرش ناپیدا بود، واقعیت است. ولی قبول دارید آقای افشار، شما که اینقدر به پادشاه ایران نزدیک بودید و روحیه ایشون هم میفرمایید که زیاد خوب نبود در 2 ماه آخر مخصوصا، قبول دارید که خیلی مفت و مجانی کشور رو ما از دست دادیم؟ اینو قبول دارید؟
ببینید من همونطور که خدمتتون عرض کردم، اعلیحضرت اصلا حقیقتا با چشمان گریان از این رو رفتن بیرون.
درسته.
اعلیحضرت اصلا فکرش نمی کنم، وقتی هم که می خواستم برن دیگه به کلی دیگه دل سرد شده بودم، برای که هر طرف از هر طرف می دیدید که به ایشون حمله میشه و هر روز روزنامه و مجله، مگه شما نمیدونم موقع تشریف داشتید یا نبودید، ولی اطلاع دارید که مردم شب و روز بی بی سی بی بی سی پای تلفن بی بی سی تمام مردم بود. آخه چرا الان تکون نمیخورن که مردم میمیرن؟ چرا الان مردم که تو خیابونا کشته میشن؟ چرا هشت چند روز پیش 80 جوان اعدام کردن، عده در زندان هستن؟ چرا صحبت اینا نمیشه الان؟ چرا یک کدوم از اینا رو روزنامه ها تلویزیون های خارج نمیکنن؟ ولی اون موقع چیزی هم که نبود بزرگ میکردن.
شما نظرتون چی هست؟ به چه دلیل؟
نظر من این بودش که در اون موقع اگر ما چجوری میتونستیم با بی بی سی مبارزه بکنیم در اون موقع، با جای دیگه هم نمیتونستیم مبارزه بکنیم. اینها تصمیم گرفتن که اعلی حضرت نباشه. یعنی نه اعلی حضرت نباشه، اینا دیگه ایران رو به این وضعی که بود قربون نمیخواستن باشه. ایران یک کشور فوق العاده پیشرفته بود. ایران راههای تو میرم ملاحظه فرمودید که وضع اقتصادی ایران از همه بالاتر بود. ایران بزرگترین دوستان رو در خارج داشت. ایران همیشه روابط خارجیش در درجه یک بودش. ایران به تمام کشورهای دیگه میرسید قربون. ایران به افغانستان میرسید، اتمام به کشورهای دیگه کمک و راهنمایی میکرد. من خودم یادم میاد که موقعی که بین افغانستان و پاکستان بعد به جنگ کشیده بود، هنوز هم اینا رابطه حسابی با هم ندارن، به جنگ کشیده بود و حقیقتا ممکن بود اتفاقی بیفته، علازت یه روز صبح تصمیم گرفتن گفتن که من میرم کابل. در ساعتی قربون یه سفیر رئیس جمهوری یا پادشاهی که جا میره باید قبلا یه تشریفاتی بگم یه تا که میرم، علازت نه هم سوار هواپیما شدن و رفتن به کابل. گفتم من و رفتن خواستن هم نماینده پاکستان و هم و تمام کردن قضیه رو، برگشتن دوباره به تهران. میدونید این از این کارهایی بود که بالاخره مملکت شده بود و شاه کسی بودش که حقیقتا گرداننده تمام این جریانات بود. اقتصاد مملکت مراجعه بفرمایید از هر جهت بالا رفته بودش، همه کار داشتن، همه برای خودشون اتومبیل خودشون رو داشتن. بابت از همه مهمتر قبول صادرات ایران هم رول بازی میکرد و ایران کشور صادر کننده بود. ملاحظه فرمایید یکی مثلا فرض بفرمایید آقای ایرابانی، کفش ملی ایران ایرابانی، من اون روز به علازت جفت عرض کردم، حالا این هم یه چیزهاییست که بعدا عرض میکنم خدمتون، عرض کردم که ایرابانی کسی بوده که ایرانی های گیو پوش و کفش پوش کرد آورده. اینها میدونید اینها تمام یک کسانی بودن که ایران رو بزرگ کرده بودن و ایران هم به پیشرفت و در حال پیشرفت بودش و علازت رو نمیخواستن. اونا میخواستن یک کشوری داشته باشن که زور بگن بهش و مثل زمان قاجار، آخری قاجار نمیدونم که همه پیشنهاداتی که میخواستن، یک کارهایی که میخواستن بکنن از خارجی ها دستور بگیرن. نه، حالا یه جمله فقط خدمت رو عرض میکنم. موقعی که در مراکش بودیم من با علازت تنها بودم دیگه، در حقیقت زیاد با هم صحبت سنی من در خدمتشون بودم وقتی که صحبت میشد اینا، من یه روز گفتم علازت من از شما میخوام فقط سوال کنم چطور شد این مملکتی که اینطوری بودش که تا دقیقه آخر هم اینطوری با بعد بالاخره مملکت به جایی رسید که الان به اینجا رسیده، به چه دلیل علازت همچی شده؟ و علازت دستشون زدن به سینه گفتن اینا منو نمیخواستن.
خب چه سودی در این داشتن آقای افشار؟
سودش این بودش که الان ملازم میفرمایید الان مملکت شده نوکر اونا.
ولی خب همش
دادگیاد میکنن، ولی صادراتتون که خوابیده و تولیداتتون که خوابیده، آزادی که وجود نداره.
سوال اینه که بس دولت‌های غربی چه سودی در این کار داشتن؟
سودی داشتن اولا خلا ملازم فرمایید. حالا یه چیز کوچیکی رو فقط در نظر بگیرید و اون اینه که من برای یه مأموریت خیلی کوتاهی که موقعی در آمریکا سفیر بودم، اومده بودم به تهران با یه گزارشات، اومده بودم با آقای نیکسون، اومده بودم به ایران وقتی که مردم ها تمام شده اینا و آقای نیکسون با راجعت کردن. بعد علازت من رفتم که عرض کردم که اگر فرمایشی رفت بفرمایید من برمیگردم با آمریکا. فرمودن نه، من یه پیامی دارم، شما باید برید افغانستان. اصلا هم افغانستان اونجا سفیر داریم. من گفت نه نه نه، شما پیام باید داری. بعد یه پیام به من دادن که برای محمد ظاهر شاه و بعد من اینو بردم. خیلی محمد ظاهر شاه دو روزم بیشتر نموندم، خیلی محبت کردن، خیلی تشکر کردن در حضرت. حالا این ولی من در اونجا که دیدم، تنها چیزی که دیدم، دیدم که چند تا از وزرای کابینه افغانستان و تعداد زیادی اتومبیل پیکان سوار شدن و من گفتم که شما اتومبیل پیکان؟ گفت بله. بهترین اتومبیلی است که ممکنه ما داشته باشیم. 12,000 تومان قیمتش بیشتر نیست و تمام اسباب یدکیش و هر چیزی که لازم باشه اگرم حاضر نباشه از تهران فوری میرسه، دلیلی نداره. اون وقت بنده اون وقت به یاد چیز دیگه افتادم، یاد این افتادم که آقای شمیت که با من صحبت میکردن موقعی که موضوع نفت بود، میدونید 1974 که صحبت این کم شد که خود آلمان ها گرفتاری کم بوده سوخت شده بودن اینا، من آقای شمیت رو دیدم، آقای شمیت صدر اعظم آلمان، و من گفت میدونید آقای افشار، شما خدا همه چی رو به شما داده، همه چی مجانی داده، نفت به شما داده، کروم داده، مس داده، زب در داده، تمام چیزهایی که شما تصور میکنید در مملکت شما وجود داره و شما با این زندگی میکنید. ما آلمانا خدا به ما هیچی نداده، ما هیچی نداریم، تنها چیزی که ما در آلمان داریم زغال سنگه و زغال سنگ آلمان دیگه با این چه کار میتونیم بکنیم؟ ما زندگی میکنیم از صادراتی که میکنیم، از تولیداتی که میکنیم و خارج میفرستیم، با اون پول ما زندگی خودمون رو میچرخونیم، آلمان ها کار میکنن. و اون وقت به یه جایی میرسه که بعضی از کشورها شما مثل شما کم کم جلوی صادرات ما رو هم کم کم دارید با چیزایی که خودتون تولید میکنید میگیرید اصلا دیگه. و به این جهت خب البته من فکر میکردم در این موقع همه دلشون میخواد که ایجاری ایران ایجاری باشه که صادر کننده نباشه، بلکه دائم وارد کننده باشه و بتونن آقایی بکنن. این یه مطالبی است که میدونم، این مطالبی است که بسیار فعلان الان هم بپرسید از اینا که چرا شما از که شما به چه دلیل ایران به این روز انداختید، الان نه هیچ جوابی ندارم بگن، الان پشیمون هستن، ولی خب چیکار میکنید. یکی از کوتاهی که شده بود، البته بنده خیلی دیر نسبتا رسیدم به این کار، ولی شده بود، این بود که اعلیحضرت دیگه تقریبا تنها شده بودن و کسانی رو هم که داشتن که اطراف بودن زیاد شاید موثر نبودن براشون و معاشرتشون یا آشناییشون یا با که افراد دیگه خیلی کمتر شده.
چه دلیل این موقعیت پیش اومده بود؟
نمیدونم چرا داشتم، برای خاطر اینکه بعد حالا خدمتتون عرض میکنم. خب ببینید، در اونجا که بودن آقای هویدا بودنش، بعد البته آقای اردشیر زاهدی بود و بعد تعدادی بود آقای آموزگار بود و خیلی افرادی بودن که خب بالاخره همیشه خدمتکار بودن در حضور علازت اینا، ولی خب علازت میبایستی بیشتر ارتباط با مردم پیدا میکرد، با ملت پیدا میکرد، میدونید. و این همیشه من وقتی که افغانستان رفتم، 4-2 روز افغانستان بودم، یه روز به من گفتن که بریم امروز علازت هرم میرن برای چی جمعه بودش، میرن اونجا به یه باغ بزرگی بود به نام شهر نو، در اونجا علازت میرن همیشه پذیرایی میکنن. علازت رفتیم اونجا، یه فرش خیلی بزرگ بود انداختن و علازت هم اونجا، علازت محمد ظاهر شاه اونجا حاضر بودن، نشسته بودن و ایده هم دورورشون و مردم زاره، باغبون، ملازم فرمایید، نمیدونم شفا، هر کسی بیاد میامد رد میشد، میامد تعظیم میکرد، صداش میکردن، میامد میشسته چایی از سماور بزرگ چایی میخورد و میرفت. و این ارتباط دائمی با ملت، با تمام ملت داشت.
چطور شد که در کشور ایران
نذاشتن قربون دور گرفتن؟ میخواست اعلیحضرت، میخواستن که اعلیحضرت میخواستن، ولی البته کسانی بودن که میخواستن در حقیقت دوری عمل میکردن که تقریبا به نظر میرسه که یعنی در حقیقت سخنگوی اعلیحضرت هستن، تقریبا شاید فکر میکردن بعضی وقتا خودشون تقریبا اعلیحضرت هستن. دفتر خیلی هم آسون بود، البته مقام و کارشون طوری بود که میتونستن بگن اعلیحضرت اینجوری فرمودن، خودشون میخواستن بگیرن، ولی اعلیحضرت خیلی دلشون میخواست افراد دیگه ایران داشته باشن که متاسفانه
خب یه مقداری پس کوتاهی شد دیگه در اون 2 سال آخر 3 سال آخر.
بله میدونید، من میدونید آقای انصاری که رئیس شرکت نفت بودن، ایشون رفتن و بعد شرکت نفت خب باید رئیسی داشته باشه، اعلیحضرت پیشنهاد کردن که آقای عبدالله انتظام بیان و آقای عبدالله انتظام سابقا هم بودن، اوایل خیلی اول بودن که بعد آقای هویدا و بعد نمیدونم بعد آقای هویدا اونجا بود و بعد هم آقای دکتر اقبال اینا اومدن و بعد آقای انصاری که رفتن آقای انتظام و آقای انتظام بهش گفتن که شما بیه تو رو عرازت میخوان که شما رئیس شرکت نبین. آقای انتظام گفت من نمیام، من حسن نم گفتن چطور. بالاخره من خودم یه روز رفتم خدمت آقای انتظام، گفتم آقای انتظام شما میدونید که من خیلی ارادت دارم خدمتتون، من شاگرد شما بودم، من در وزارت خارجه شما وزیر بودید، من یه عضو کوچیک وزارت خارجه بودم، علاوه بر این آشنایی خانوادگی داریم، اینو خواهش میکنم تشریف بیارید بیارید شرفیاب بشید حضور آزاد. گفت نه آقا جون من دارم نجاری میکنم، بنایی میکنم، خودم کارهای خودم رو دارم میکنم، من اینطوری نمیخسر ندارم. گفتم قربون یه دفعه الان عرضت میخوان مملکت الان احتیاجی به شما داره، شما که نمیتونید سر پا پس این کارهایی که کردید در زندگی به چه دلیل بوده؟ الان اومدید که خدمتتون خیلی سر. و آقای انسان اومده وقتی که اومدن شرفیاب بشن حضور عرضت میدونید راست برای این اساس که میان در یه اتاق انتظار رو بعد میان پیش آجودان روز، اون آجودان میره در میزنه و میره میگه که علازت انتظام بودم، آقای انسان که رفت این در میبنده تموم شد، آقای علازت اونجا هستم، آقای انسان میمونم پیش علازت. من آقای انسان اومدن به دفتر من و من برای احترامی که برای انسان دارم خودم ایشون رو بردم حضور علازت و در که باز شد من علامدن تو. من دیگه یه مدت خیلی کوتاهی فقط اون جلو فاصله بود ایستاد بودم و بعد در بستم اومدم بیرون برای که علازت تنها باشم بانسه. ولی وقتی که وارد شدن من دیدم که آقای انتظام دوتا انگشتاشون اینجا جلو رفتن و گفتن علازت به خاطرتون باشه شما 4 سال منو ندیدید، منو 4 سال منو نپذیرفتید. و بعد خب صحبتاشون شد که بعد دیگه نمیدونم بقیه چی بود. وقتی که آقای انتظام اومدن بیرون به من گفتن که گفتم آقا شما انشالله قبول فرمودید که شرکت نفت برید. گفت بله قبول کردم برم به شرکت نفت البته و علازت هم خیلی محبت کردن، ولی خب پشیمونم یه مطلبی را گفتم که بی خودی گفتم، ولی خب گفتم دیگه. ولی گفتم چی گفتید؟ گفت وقت داری بیا با تا من بگفتم برده بریم تا اتومبیل برسونم تو کاخ سعدآباد. بعد وقتی که رفتم گفت که علازت گفتن که خب شما به چه دلیل نیومدید و نمیخواستید بیایید فراینا. گفت انتظام گفت جواب داد که گفت بود که گفت من عرض کردم حضور به علازت که علازت خسرو پرویز یک افسری بود که در تمام جنگ ها رو برده بود و همیشه موفقیت با اون بود و در یک جنگ مجروح شد یک پاشو از دست داد یا یه دست از دست داد و با وجود این اون جنگو برد و آمد، ولی وقتی که تموم شد آمد یه اتفاقاتی افتاد که دیگه خسرو پرویز مدتی اون شخصو ندید، فکر میکرد که تقریبا مثل بمال خودش دیگه ندید و بعد از مدتی که دوباره جنگی شده شد یه ناراحتی پیش اومد، خسرو پرویز فرستاد عقب این افسر که بیا و الان موقعی هستش که بیایی دفاع بکنی از وقتا. این اومد و گفت نمیتونم بیام، خیلی معذرت میخوام نمیتونم بیام. گفت چطور نمیتونید بیاید؟ شما که با یه دست شکسته جنگ رو بردید چطور نمیتونید بیاید؟ گفتم میدونید با دست شکسته میشه جنگ رو برد ولی با قلب شکسته نمیشه جنگ رو بردش. و بعد گفت اینو من خیلی پشیمون شدم که اینو گفتم برازت، ولی الان خوب نه قبول کردم و با کمال منت میرم خدمتمو میکنم انجامم میدم و بودن تا آخر.
حرف دلشو زد به هر حال.
به ادامه این گفتگو در برنامه آینده توجه فرمایید. در نگاه به کوچ ایرانیان با ما همراه باشید تا روزی با هم آن را به پایان برسانیم.
و ما در غربت همچنان دوره می کنیم شب را و روز را هنوز را.